اسارت کشیدن برای که آزاد شده دست صدام نباشن و اینه که ارزش کار این بچه ها رو زیاد میکنه. واقعا صدام میخواست اینا رو آزاد کنه، منتها وقتی دیدن که آزادیشون داره به قیمت به اصطلاح مخدوش شدن چهره کشورشون تموم میشه، گفتن که ما این آزادی رو نمیخوایم و 8 سال اسارت رو تحمل کردن. البته که بعد از 8 سال با گردنی افراشته تر به کشورشون برگشتن.
سی سال از اون روزهای پرتلاطم سال 69 میگذره. با این وجود هنوز مردم ما اون روزهای سرشار از اشک و لبخند رو فراموش نکردن. روزهایی که اولین گروه آزادگان سرفراز پس از سالها اسارت در زندانها و اسارتگاه‌های رژیم بعث عراق قدم به خاک پاک میهن خودشون ایران گذاشتن.
سرخموش کردم که آمد خان غیب، سرخموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان باب دستان میرسن، نک بوتان باب دستان میرسن.
به مناسبت 26 مرداد ماه، سال روز بازگشت سرافرازانه آزادگان عزیز 8 سال دفاع مقدس، امشب در مورد فرهنگ اسارت گفتگو میکنیم. آیه حاتمی تاجیک عزیز، یه خاطره رو قرار شد شما تعریف کنید از بازگشتتون، ما به اون بپردازیم.
چشم شالله که مورد قبول خدا و شما قرار بگیره.
خواهش.
ما قرار شد که دیگه بیایم راهن سوار قطار بشیم، بیایم به سمتی که حالا خودشون میخوان هدایت بکنن. درست موقعی که رسیدیم، دوستان آزاده میدونن، رسیدیم توی ایسکوی راهن، الله اکبر صدای اذانشون در اومد. صدای بچه ها آنی دویدن با یه لیوان آب این ور اون ور وزی گرفتن، دنبال مهر میگشتن، مور پیدا نکنه، هر کی رسید یه سنگی چی آنی وایسادیم نماز جماعت خوندیم.
در حالی که داشتید میمدید ایران.
بله نماز جماعت خوندیم. دوربین های اونا میخواست فیلم برداری کنه ولی بهشون برخورد نماز جماعت ما، دوربین ها رو جمع کردن، ما نمازمون رو خوندیم، هدایت شدیم، سوار اتوبوس شدیم، سوار قطار شدیم.
بله.
فرمانده اون گروهی که میخواست، هنگی که میخواست ما رو ببره، سرگرد خمیس بود که شده بود سرهنگ خمیس.
بله.
ما قشنگ نشسته بودیم توی قطار، قطارش هم این توربوترنیا بود، همین کوپه‌ای نبود.
بله.
نشسته بودیم و ما چهار پنج نفری پشت مثلا رو صندلی رو جلوی میز نشسته بودیم و این خمیس هم نشست اونجا جلوی ما، هی مرحبا بکن گفت و فلان و اینا فلان و مثال گفت انشالله جماعت ایرانی شماها همه میرید ایران، اسم مبارک امام رو آورد. بله. ولی نه اینکه قدیس بیاره. بله. اسم مبارک حضرت امام رو آورد که رحلت کرده بودن، اسم آقای خامنه‌ای و آقای رئیس جمهور که آقای هاشمی رفسنجانی باشه.
بله.
آوردن گفتن ما دو تا مسلمان، دو تا مسلم، شما مسلم، ما هم مسلم، میریم مستقیما اسلحه‌هامون رو به سمت اسرائیل و
آمریکا.
یه چیزی نشون داد، ما هم دیدیم، حالا برنامه ساختگی نبود، تابلوهای بزرگ، بنرهای بزرگ، الموت لآمریکا، الموت لاسرائیل، اسرائیلیه. قشنگ این رو من هنوز یادمه.
بله.
تو همون محدوده راه آهن موسل که داشتیم ما با قطار خارج می‌شدیم، دیدیم دیگه تاریک بود، دیگه هیچی ندیدیم. ما تا رسیدیم 4-5 صبح هم رسیدیم بغداد، دوباره اونجا ما رو خط مسیرمون رو عوض کردن، با اتوبوس ها آوردن سر مرز همون که باید تعویض می شدیم چون ما هزارتای دوم بودیم.
بله.
این قضیه شد. حالا قرار شد خاطر بگیم، اینم ما بگیم، ما رسیدیم توی سر مرز دیگه، هوام روشن شده بود، نمازمونم خودمون نماز صبح خونده بودیم و خیلی هم جالب
بله.
نماز جماعت خوندیم، اولین نماز جماعتی که ما تو اسارت خوندیم فکر کنم اون موقع بود که جمعا همه الله اکبر بستن و نماز جماعت خوندن. با مزهش اینجا بود، ما این نگاه میکردیم لای این تپه اون تپه، ببینیم ایرانیای سربازای یعنی نیروهای ایرانی میبینیم، نیروی هرچی کلا میبینیم، کلابره ها و مشکی و قرمز عراقی ها بود. بعد همینطوری بچه ها این موقع دیدیم از لای یه شکافی
اتوبوس ها اومد،
نه اصلا اتوبوس ها اومد، اصلا نیروهای ایرانی رو دیدیم. همینطوری بچه ها وایستادن به عنوان که به ایران دارن سلام میدن، دستشون رو بردن بالا،
احترام نظامی گذاشتن.
بله احترام نظامی گذاشتن و ما هم یواش یواش دیدیم نیروهای ایرانی رو دیدیم، بچه های عزیز سپاه رو دیدیم، عزیز ارتشی رو دیدیم با همون کلاها و فلان و بیسار اینا دیگه، یواش یواش دیدیم اتوبوس ها به ما نزدیک میشن، هی بچه ها سرک میکشیدن
و این اشتیاق بازگشت به ایران.
بعد یه موقع هنوزم اینم یادم رفت بگم که صلیب سرخ اونجا آماده بود
بله.
این خیلی مهمه، صلیب سرخ اونجا چادر زده بودن آماده بود، اسم تو اونجا باید مینی ثبت میکردن، کارتو میدادن بهت، میگفتن این کارت صلیب سرخته، میخوای بری ایران یا اینکه میخوای بری اون و
آها.
همه گفتن الله اکبر ایران
احسن.
همه گفتن
آیا حتمی همینجا نگه داریم. سردار همونطور که فرمودید و بنده هم اشاره کردم، این که ما به معیشت در واقع جانبازان ایثارگرانمون بپردازیم، به مسائل روانیشون بپردازیم، به مسائل اجتماعیشون بپردازیم، خیلی اولویت داره. متولی امور هم روشنه، سازمان ایثارگران وجود داره، اما خود مردم چه وظیفه‌ای دارن در قبال ایثارگران، مخصوصا نسل جوان، نسلی که خاطره از جنگ ندارن، نسلی که امروز به عرصه ظهور رسیدن و باید امور رو در اختیار بگیرن، وظیفه اونها امروز چیست در قبال ایثارگران و جانبازان؟
من خدمت شما عرض کنم که ببینید این نسلی که عرض کردم این رسالت تاریخی خودشون میبره، این کشور و این ملت و این مکتب انجام دادن، یک وظایفی رو همون که شما اشاره فرمودید گردن ملت میاره. من احساسم اینه که منزلت اجتماعی اینها بالاترین نیاز روحی و عاطفی این عزیزان باشه.
دقیقاً
فرمایش مقام دوره هستش که میگه که در خانه شهید درست مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه، ولی اصل مشکل و کمبود خود شهیده.
بله
عزیزان آزاده همینطور، یعنی اگر ما بتونیم از اون ابعاد فرهنگی و منزلت اجتماعی این عزیزان در جامعه ما بتونیم کار بکنیم، خب اینا توقع زیادی از این نظام ندارن، مخصوصا در ابعاد مادیش.
بله همینطور
درسته. اما از اون ور هم برای جلوگیری از انقطاع نسلی
بله
باید نظام شرایطی رو فراهم بیاره که این دوستان به عنوان نمادهای فرهنگی این نظام آنچه که به عنوان تاریخ مجسم در ادبیات شفاهی، تاریخ شفاهی ذهنشون هستش، اینا رو منتقل بکنن به این بله. نسل جوان. قطعا وقتی نسل جوان متوجه بشن که این عزیزان که سپر بلای حوادث 40 سال این نظام بودند چه مشکلاتی تحمل کردن با همه کمبودها در مقابل همه استکبار جهانی، یقینا این فرهنگ نسب از منتقل خواهد شد. یعنی اینکه چه می شود که جبهه های ما حتی زندان های بعثی دانشگاه می شود، این امروز میشه مطار پژوهشی همین نسل جوان ما.
یه نکته مهمم اینه که اسرای ما، آزادگان ما، در واقع ایثارگران ما، خانواده معزز شهدای ما، اینها نقطه وفاق ملی ما هستن. یعنی همه گروه ها، همه نسل ها روی قداست و ارزشمندی اینها متحد میشن، اتحاد پیدا میکنن. آنچه که وظیفه ما به عنوان فعالان فرهنگی هست و شما به عنوان متولیان امور، اینه که ما همواره به دور از کلیشه هایی که ناگهان بهشون دچار شدیم در واقع رشادت ها و حماسه آفرینی های این عزیزان رو بتونیم مدام به نسل های بعدی منتقل کنیم. و اگر این اتفاق بیفته به نظرم این جایگاه رفیع همواره پاس داشته میشه و این میشه نقطه و عمودی که همه مردم دورش جمع میشن و به پاس این خونهای ریخته شده تحمل میکنن. ارتباط تلفنی داریم با حاج غلام رضا معصومی فرد، از بازنشستگان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. حاج آقا سلام عرض شد.
علیکم السلام، حال شما خوب انشاءالله؟
الحمدلله، وقتتون بخیر باشه. این روز رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
ممنونم، تشکر میکنم.
حاج آقا یکی دو تا خاطره خیلی سریع برای ما بگید از روزهای حماسه آفرینی و در واقع شنوندگان جوانتر ما شاید از اون دوران کمی دور بودن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تقدیر و تشکر میکنم از ملت بزرگوار ایران.
بله.
بخاطر اینکه روزایی که ما اومدیم واقعا با نهایت محبت و بزرگواری بچه های خودشون رو در آغوش کشیدن و من حقیقت تا الان امکانش نبود که تشکر بکنم.
خب الحمدلله این امکان پیدا شد.
بله، روزای خیلی خوبی بود و این بزرگواری و محبتی که مردم نسبت به بچه های خودشون داشتن بسیار برای ما شیرین بود.
بله.
حضور شما عرض کنم که در خصوص خاطره‌ای که من بخوام خدمت شما بگم،
بله،
یه نکته رو من جا داره که از آیه ابو ترابی یادی بکنم.
آقا خدا رحمت کنه. بله،
خدا رحمت کنه انشالله.
بله.
ببینید ایشون تو اردوگاه پنج که بودن به شدت یکی از نگهبانا کتکشون میزنه و حتی که یکی دو سه روز اصلا نمیتونه بنده خدا راه بره. بعد زمانی که صلیب سرخ میاد اینا میان، خود این بنده خدا فارسی میفهمید، درست نمیتونه صحبت کنه.
بله.
اومده بود پشت آیه ابو ترابی که وقتی صلیب باش صحبت میکنه ببینه چی میگه.
بله.
دو سه مرتبه به خاطر اینکه وضعیت اردوگاه کمپ پنج رو گزارش کرده بودن به صلیب، اصرار میکنه با آیه ابو ترابی که رفتار عراقی ها چطوره با شما.
بله.
میگه خوبه.
عجب.
و جوابی نمیده که مثلا کتک زدن اینطور کردن. بعد زمانی که صلیب میره اسم طرف ابراهیم بوده، میگه که مگه من تو رو نزدم؟ خیلی تأکید میکنه چرا تو نگفتی؟ ایشون میفرماید که ببینید خیلی بده که بین دو تا مسلمون مشکلی باشه.
عجب.
بعد بخوان شکایتشون رو ببرن به یه کسی که غیر از مسلمون هست و مسیحی هست یا هر چی دیگه، برای ما تو دینمون عیبه. این بنده خدا گریه میکنه، نگهبان با اون حالتی که داره، با اون خشمگینی که داره، با اون دلسنگی که هست میشینه به گریه. خیلی تاثیرگذار بود این قضایا روی خود عراقی ها. این یه خاطره. خاطره دومی که میخوام خدمت شما بگم، عرضم به حضور شما، ما شبه این حالا خنددار هست، میخوام بگم که دوستان یه انبساط خاطری هم بشه.
لطف میکنید آجا، فقط یه خود سریعتر باید بگید.
بله بله. شب دوم اسارت ما رفتیم زندان بغداد، برامون پرونده مخواستن درست بکنن. حدود 70-80 نفر بچه های مجروح و اینه هیزومی که بریزن رو هم ریخته بودن رو هم، یعنی واقعا دو سه دقیقه که میگذشت یکی که خسته میشد تکون میخورد، دو سه نفر سر صداشون در میاد، اون یکی میگه آی سرم، اون یکی میگه آی دستم، چون همه رو هم دیگه تلمبار کرده بودن، جا نبود. نصف شب، ساعت دو نصف شب، یه بنده خدای آوردن. ما تو زمانی که اسیر شدیم تو میدون مین، این شکمش پاره شده بود که روده‌هاش ریخته بود بیرون.
عجب.
لهجه آذری خیلی قشنگی داشت. برگشت گفت که برادر صفیه داری؟ من کپیامو دادم شکمش خودش بس دیگه، ما رو بردن بیحال شدیم، نفهمیدیم چی شد. دو شب بعدش که ما تو زندان بغداد بودیم، شب دوم ایشونو ساعت 3 نصف شب با ناله‌ای که بچا می‌کردن درو باز کردن. تا باز کردن گرفته بودن دست و پاشو، 1-2-3 انداختنش رو بچه ها. سر صدای بچه ها بلند شد، یکی خیلی عصبانی شد، دیدیم تازه از اتاق عمل اومده بیرون، دهنش خشک چسبیده. یه مرتبه گفت بی انصافا نامردا، یه زحمتی بکشین لاقل یه ذره آب بهم بدین بخوره. این هنوز نمیدونست که اسیر شده، چون تو اون حالت بیحال شده بود، افتاده بود بردنش عمل. از اتاق عمل بیرون یه مرتبه برگشت گفت برادر آب نمیخوام، سایه میخوام. یعنی این سوژه شد که تا صبح بچه هایی که همه مجروح بودن و ناله میکردن میگفتن و میخندیدن و یه لطفی بود که خدا اونجا تو اون حالت تو زندان بغداد داره بچه‌ها ایجاد کرد.
حاج آقای معصومی ورد، من خیلی از شما سپاسگزارم، خدا شما رو حفظ کنه برای همه مردم ایران و انشالله این خاطرات شفاهی و بسیار زیبا و گهگاه دردناک جایی ثبت و ضبط بشه برای نسل های بعد. از شما خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. شب بخیر و خدا نگهدار.
موفق باشین ان شاء الله، دستتون درد نکنه.
سلامت باشید. حاج آقای حاتمی، سردار رضا یار فرمودن که اردوگاه ها تبدیل به دانشگاه شد. این چگونه بوده برای مایی که ندیدیم و شاید کمتر خونده باشیم؟
عرض حضورتون به مطلب خیلی خوبی اشاره کردید. این رو من به تمامی مردم ایران تبریک میگم که محبت زندگی اسرا رو به عنوان دانشگاه میدونم و این همه کتاب ها و مثلا مطالبی که نوشته شد به قلم، یعنی به صورتی که خدا بیامرز حاج آقا ابوترابی رو به عنوان یک سرمنشأ، یک معلم، یک محور قلمداد کردن، این رو من میخوام مطرح میکنم.
بفرم
حاج آقا، من اون موقعی که بیت المقدس اسیر شدم تا یه مدت، یک ماه دو ماه انبر بودم، بعد ما رو آوردن موسلی به نام موسل دو که تازه تأسیس بود که بعدا شد موسل یک. بعد ما یه مدت اونجا بر اثر خامی و کم تجربگی با عراقی ها، ببینید دقت کنید،
بله،
با عراقی ها یه مقدار کج کج بودیم، اونام با ما کج کج بودن. ما روز عید فطر همون سال 61 ما رو آوردن موسل یک سابق.
بله.
موسل یک سابق بچه ها همه اسرای قدیمی بودن جناب سردار. اینا چند قش بودن.
بله.
یه سری بودن همون جاندارما و جاندارمریای اون زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و اصلا اکثر حضرت امامی و حسن مشاهده نکرده بودن، ببخشید با شلوارک میگشتن تو اردوگاه که ما همه تعجب کردیم ما کجا اومدیم. یه سری بودن را میرفتن عوض این که تصویر به چرخونن داشتن تخت نر و اینجور چیزا بازی میکردن یه سری، ولی اینا همش یه طرف اردوگاه بود. ولی ما رفتیم اونور، روز عید فطر بود، یعنی قشنگ انگار ما رو هدایت کرده بودن که تا میرسید ساکاتونو بذارید، ماها رو پخش کردن تو همه آسشگاه ها دیگه که بودید برای نماز عید فطر. ما آنی رفتیم اون سمت چپ اردوگاه که همه بچه های، یعنی 6 تا آسشگاه بود، همه بچه های قدیمی، خوب همه قدیمی، اونا هم قدیمی بودن اون تا اینا، چون آنی الله اکبر از سلات از سلات نماز عید فطر رو اون موقع حاج آقا حسن آقا مروتی بود، یه دوستان دیگه بودن، طلبای دیگه بودن، نمازا رو خوندن و خیلی هم جالب و به اصطلاح عید رو به هم دیگه تبریک گفتن و شیرینی پخش کردن. شیرینی گفتیم شیرینی ها کجا اومده؟ فکر نکنو شیرینی رولت و اینا بوده. نه بابا، همین این نونا رو خشک کرده بودن، توی روغن سرخ کرده بودن، یه زنم آب شکر جوشونده بودن، شده بود شهد، این دیگه شده بود مثلا نون سوخاری مثلا. این جالب بود. من این ما عید فطرمون رو با استقبال گرم این عزیزان اسرای به اصطلاح اونجا ما چیز کرد. حالا برمیگرده به
که دانشگاه شد
همون دیگه. ما از اون اردوگاه هم سر یه قضیه درگیری که با عراقی ها پیدا کردیم، اونم باز میگن زیر ما 500 نفر بیت المقدسی و فتح المبینی ها بود، اونجا هم دو تا سه تا شهید دادیم در اثر تیراندازی شبونه عراقی ها. یه چند وقت بعدش ما رو از اونجا بردن دوباره یه دونه اردوگاه دیگه کنار این بود، موسیدیم موسل سه.
بله.
موسل سه دیگه همه اکبر المشاکل ها رو آوردن اونجا. یه چیز اکبر المشاکل یعنی
بزرگترین مشکل سازان،
آره، درد سرن. خیلی مشکل سازن، ما رو آوردن اونجا.
شما اکابر مشکل سازی بودید.
حالا با مرزش اینجا ببینید همه چی داره جور میشه که بشه دی دانشگاه.
بله.
یه مدت ما اونجا بودیم، یه شب خوابیدیم، صبح بلند شدیم، پیش پیش بچه ها وجود مبارک آسد علی اکبر ابوترابی، خدا اون موقع میگفتیم حفظش کنه، الانم مکتبش رو حفظ بکنه،
خدا رحمت کنه.
بعد حاج آقا همون یعنی صحبت شد که حاج آقا که تشریف آوردن نرید پشت پنجره ها، این مراد چیزای امنیتی رو حفظ بکنید، هی نرید نرید، عراقی حساسه به این قضیه، حاج آقا بغداد آوردن، بذارید ما ازشون استفاده بکنیم، بیشتر ما پیش ما بمونه. ارشد اردوگاه نداشتیم یا داشتیم؟ دقیقا فکر کنم نداشتیم. ارشد آسیشگاه رو داشتیم و فلان میسا، با توصیه و پیشنهاد و هر نوع رفتاری حاج آقا، اولین کاری که شد ارشد اردوگاه درست شد، یعنی فرمانده ایرانی،
یعنی با حضور حاج آقای ابوترابی سازمان اتفاق افتاد.
هم ببینید دارم میگم بهتون،
حاج آقا وقتمون کمه دیگه، بعد زودتر
میگید. من خیلی سری میگم، میگید دانشگاه باید بیاریم. مسئله قرآن قبل از اذان ظهر بود، قبل از اذان مغرب عشا بود، یواش یواش دعای کمیل ها، دعای توسل ها خونده میشد قبلا،
ولی منظم شد.
خود وجود حاج آقا ابوترابی اون موقع آسایشگاه سه بودن،
بله،
دائم پیام میدادن. اولین کاری که توی نقش دانشگاه دارید ذکر میکنید آیاتی بود که حاج آقا مینوشت، یعنی توسط یکی دو تا دوستان نوشته میشد، توی آسایشگاه ها پخش میشد، آیات تمام انسان سازی، متوجهی؟
بله.
که مثلا سوره لقمان هستش، فلان هست، اینا مثلا آیات این که پرورشی هستش، پرورشی هست، اینا قشنگ اینا رو حاج آقا میگفتن، یک صفحه نوشته میشد توی آسایشگاه ها خونده میشد، بعد دوباره از توی آسایشگاه اون مسئولین فرهنگی اینو خمیر میکردن، امهاش میکردن که چیز نشه. این قضیه شد دیگه حفظیات قرآن شد. آها. حفظیات صفحه‌ای قرآن شد، نه سوره یا. بعد میخوام دانشگاه رو کامل کنم با قرآن. آقای محمد علی جوادی،
بله،
یا همون محمد علی جوادی خودمون که حدادی میگفتن، اونجا به نام جوادی، بله، بود. اینا یه دو تا صد تا از رومادیه آوردن.
بله.
اینا ماشاءالله هر کدوم اون بلاغت و اون صلابت و اون نوع سخنرانی عالی، یعنی یه دانشگاه عالی، اینا وارد اردوگاه شدن.
بله.
شبونه آوردن و بچه هم اکثرا میشناختنشون، بچه های قدیمی ها. حاجی محمد علی خدمت حاج آقا ابوترابی رسیدن و این پیشنهاد رو دادن که قرآن رو ترویج کنیم.
بله.
چجوری؟ ترجمه تحت لفظی قرآن.
بله.
حاج آقا حدادی یا همون جوادی درسشو در ایران خونده بودن، حالا زیر نظر اساتیدی که حالا بماند، اساتیدی که اینا این قرآن از هر آسایشگاه یک نفر می اومد پیش آقای حدادی، تقریبا می شدن 14 نفر، 14 تا اردو آسایشگاه بودیم، 14 نفر می شدن، نگهبان ایرانی می ذاشتیم که عراقی مزاحم نشه، فلان سیاه و سفید می دادیم و فلان اینا. بعد این مثلا آیات و سوره ها شروع می شد، از سوره هم شروع شد، چندین جلسه سوره هم تحلیل و تفسیر و ترجمه تحت لفظی، یواش یواش این عزیزان که یاد می گرفتن توی آسایشگاه ها بعد از نماز مغرب عشا یا قبل از نماز مغرب عشا، آقای سردار شما که میگی دانشگاه، بله همینطوری شد،
یک شبکه ساخته
شد. قرار بر این شد فرمانده حاج آقا ابوترابی خدا بیامرز این بود که هر کس هر چیزی بلد هست رو به هم دیگه یاد بده. آقای فلان شما کنگ فو بلدی، آقای شما مکزنی بلدی، منتها همه فن، ورزش‌های فوتبالمون را افتاد، والیبالمون را منظم. فقط وجود مبارک حاج آقا ابوترابی، من اینو بگم میخوایم میدونم قطع بکنی، ما هر چی داشتیم و داریم حاج آقا ابوترابی داریم. اینم بگم یه درس سردار، یه درس بزرگی حاج آقا اونجا داد، گفت توی این قضیه، گفت مسئله انسان دوستیه، اول از همه انسان دوستیه. عزیز آزاده، این برادر آزادت اگر یه موقعی سرشو گذاشته روی زانوش گذاشته ناراحت هست، تو وظیفه داری بری دستشو بگیری، ماچش بکنی، با هم کدورت نداشته باشی، با هم دوست باشید. این یک. دو، قرار شد که همین بچه های آزاده یه درسی رو محکم بگیرن. اگر عراقی اومد گفت علی آتمی بی اینجا، حالا به اسم یا بنود، تو هم آقای این بولم بی اینجا، تو بزن تو گوش این، اونم برای چی؟ من دلم میخواد اینطوری، شما تو بزن تو گوش این. بعد این میگفتش که حاج آقا میگفتن که تو حق نداری تو گوش برادرت بزنی، تو هم حق نداری تو گوش برادرت. حالا میاد عراقیه دیگه، ساواکی عراقیه، نامرده، میگه خب این قرآن، این صفحه قرآن، یا قرآن رو پاره بکن یا بزن تو گوش برادرت، تکلیف چیه؟ حاج آقا فرمودن، یعنی تکلیف عملیه، یعنی این رساله عملیه حضرت امام رضوان الله علیه، همون مسئله رو که تو اگر شد اون قرآن رو حالا یه ذره پاره بکن، ولی تو گوش برادره نزن،
خدا رحمت کنه.
و این رو ادامه بدید تا آخر. و حاج آقا یکی از وصایایشون در ایران این بود، عزیزان آزاده،
یه دقیقه مونده آقای رو زیارم،
هر جایی هستی در کنار هم و کمک هم باشید. و سلام علیکم و رحمت الله.
حاج آقای سردار رضایار، اینقدر شیرین بود صحبت های حاتمی که ادامه پیدا کرد. یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من ببینید، وقتی که ما سیره نظری و عملی اهل بیت رو در زندان امام کاظم علیه السلام و حضرت زینب در اون بحث اسارتش در مجلس یزید می‌بینیم، اون مکتب الهام بخشیش صحنه های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ما رو می آفریند و چون عزیزانی اونجا از اون سیره دانشگاه درست میکنن. سیره نظری و عملی این عزیزانم به تأثیر از اهل بیت اسمت علیهم السلام الان یک ادبیات، یک فرهنگ مقاومتی رو در جهان و مخصوصا در خاورمیانه شکل داده است که بالحمدلله شهید حجازی ها رو تربیت میکنن. پس ما،
یعنی نسل سوم و چهارمی ها به تأثیر از فرهنگ پایداری این عزیزان هست که
ببین این یک اصلا ادبیات الهام بخشی رو تولید کرده است که الان میتونه برای کل نسل جوان پیام داشته باشد در صحنه های دفاع از هم عزت ملی خودشون، کشورشون، وطنشون. الان فلسطینیان به عشق همین عزیزان داره مقاومت میکنه.
بله همینطور.
لبنانی همینطور، سوریه همینطور، عراقی همینطور. پس میگیم که یک ادبیات مقاومتی تولید شده در دنیا، یک گفتمانی شده، یک پارادایمی شده که به حمدالله میتونه عزت جهانشون روز به بیشتر بکنه.
خیلی سپاسگزارم سردار تقی رضایار و حاج علی حاتمی تاجیک آزاده و جانباز عزیز. از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو هم خیلی ممنونم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی سرکار خانم زهرا محسن زاده، پژوهش پیمان خزلی و من امیر رضا مافی به همراه صدابردار محترم برنامه آیه حیدری برنامه گفتگوی فرهنگی 26 مرداد ماه سال 99 رو تقدیم شما کردیم. امیدوارم که لحظات بسیار خوبی داشته باشید. ماسک رو فراموش نکنید و فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. برای همه شهدا صلواتی عنایت بکنید. شب بخیر و خدا نگهدار.